أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یک نکته مهمی در ادامه بحث شهوت داریم، اون نکته اینه حب دنیا که سرمنشأ همه این شهوات هست، هرچه پاسخ مثبت به او داده بشه نفس انسان حریص‌تر و شهوتش شدیدتر و زیادتر میشه، مگر اینکه به مانعی برخورد بکنه و نتونه شهوترانی بکنه. اما اون شهوت به معنای خواستن نفس که میگه میخواهم، اون سیرابی نداره، اضافه تر هم میشه. یه نکته مهمی، چون بعضی افرادی که دنبال گناه هستن میخوان یه جوری گناه رو ترویج بدن تو جامعه، بعضیشون هم حالا یه اطلاعات روز هم یه مقدار دارن و ادعا میکنن ما روانشناس هم هستیم، اینا اومدن مطرح کردن که این شهوت ها اگر پاسخ مثبت به او داده بشه انسان سیر میشه، عادی میشه براش، و مثال های این چنینی میزنن که اگر کسی یک غذای خوش طعمی رو مرتب میل بکنه کم کم دیگه از او زده میشه و یا عادی میشه براشون غذا. پشت صحنه البته اینا که این حرفا رو میزنن همشون جاهل نیستن، بعضشون چرا جاهلن خب نمیفهمن، اما بعضی هم عالمانه این حرفا رو میزنن، یعنی در مقام فریب دادن مردم به خصوص زنان هستن، میخوان به یه سکی زنان رو فریب بدن تا اونها با وضع زنندهی خارج بشن، بعدم افراد بگن که ما چون مرتب میبینیم دیگه برامون عادی است. این باید حل بشه، جدای از این که دشمنان گاهی به اقراض خودشون این شبهات رو مطرح میکنن، اونا دنبال مقاصد خودشون هم میخوان تو گناه تو جامعه ترویج پیدا کنن، میشینن فکر میکنن چطوری فریب بدن، بالاخره یه مسئله رو مطرح میکنن، تو 1000 نفر ممکنه 10 تا 50 تا هم بالاخره فریب بخورن، اونا میگن 50 تا برای ما بس، بعد میشینن دوره یه فکر دیگه میکنن، یه دام دیگه برای ما پهن میکنن. اینا دلسوزتر از خدا هستن در واقع. خدای متعال، عذرخواهی میکنم منم ساده حرف میزنم، خدای متعال سرش نمیشده، به شدت گفته جلو گناه باید گرفته بشه، سرش نمیشد که اگه عادی بشه تو جامعه دیگه این کسی گناه نمیکنه، رغبت نمیکنه، نه خدا سرش میشد نه پیامبر امامان، و ماها یه مرتبه اومدیم حالا سرمون شده که باید اینطوری بریم جلو. خب اما اگر واقعا اشکالی به ذهن کسی برسه جواب چیه؟ چون ما سوال ممکن از طرف گوینده براش ارزش قائل نباشیم، چون گوینده دشمن ماست. اما جدای از گوینده، گاهی خود سوال ممکنه عزیزی در همین جلسه میگه خب واقعا جواب این سوال چیه؟ من کار به دشمن ندارم، سوال برای خودم پیش اومده. خیلی خوب، حالا میشونه اینا رو از هم تفکیکش میکنیم، نه به این معنا که ما اعتماد کردیم به حرف دشمن، اونا رو ما هیچ ارزشی برشون قائل نیستیم، اونا انسان نیستن که همش دخالت در کشور ما هم فقط میکنن. اما دخالت مثلا تو ترکیه بخوام میکنن، تو مصر بخوام میکنن، تو عربستان، اینه اونا زیاد کارشون نداره. اینقدر که علیه ما حرف میزنن، تو ماهواره هاشون صحبت میکنن، تو فضای مجازی دنبال بهانه هستن که ما یه نفر رو اینجا اعدام بکنیم، فوری میان به دفاعش، یکی رو زندان میکنیم، میان به حمایت او. اما تو عربستان مرتب گردن میزنن، کار وضع زنندهی، کودک میکشن، اونا هیچ با اونا حرفی ندارن. تو کشور خودشون که دیگه بدتر، خود آمریکا روزانه چقدر جنایت میشه، مشکل‌های متعددی هست، اونا حرفشو نمیزنن. اهل بیت علیهم السلام برای اینکه مسائل معقول خوب برای ما واضح بشه، اومدن تشبیه به محسوس کردن. همین بحث امروز ما یه بحث معقوله، یعنی با چشم شما نمیبینید که آیا کسی که مرتب با گناه سر و کار داره آیا عادی میشه براش یا نه، اینکه با چشم دیده نمیشه، چون شهوت تو درونه، اون خواسته است. خب میمیش خواسته مثل بنزینیه که رو آتش داریم میریزیم میداره شعله میکشه، یا نه آب داریم روش میریزیم میداریم شعله شو میخوابونیم، این دیده نمیشه. اومدن مثال زدن، میفرمان که مثل استفاده از دنیا مثل کسیست که از آب دریا برای رفع تشنگیش استفاده میکنه. آب دریا شوره، آدمی که تشنه است اگر رفت سراغ آب دریا اشتباه داره میکنه. این بار اول میگه من یه لیوان میخوام، اما همچین که یه لیوان رو میل کرد بعد میگه حالا من دو تا لیوان میخوام، بعد میگه سه تا میخوام، چهار تا میخوام، هی اضافه میشه. یه از اول اشتباه رفت، آب شور کاذبانه داره تأمین میکنه خواسته او رو، واقعیت نداره. این تعبیر روایته. بعدم میگه اونقدر میل میکنه حتی یموت و غمن، از روی غم اصلا میمیره، هی میگه تشنه ترم، حالا میگه تازه آب خوردم، میگه من بیشتر تشنه میشم، چون آب شور داره میخوره. به ظاهر آب، اما در واقع شوری او داره اینو بیشتر جذبش میکنه، پس شعله بیشتر شد، اون شعله تشنگی، اشتها زیادتر شد. اما اونایی که تو ظاهر نگاه میکنن میگن آه یه لیوان آب بشتریم خورد، مسائل دنیایی اینطوریه. حالا ما مثالی بخوام بزنیم همش تو همین، منتها آیه قرآنم داریم، آیه قرآن برای قیامت یه نکته زیبایی رو میگه که به جهنم گفته میشه هلم تلعته، آیا پر شدی؟ اون تو جواب میگه هل من مزید، یه بیشتر بدید بیاد، هنو خیلی دیگه جا دارم، اونقدر جهنم وسیعه که پر نمیشه. اینو بزرگان دارن معنا میکنن، یعنی اشتهای نفسه، یعنی همونه که هرچی بهش میدی پر نمیشه، تو دنیا هم همینه، هرچی به نفس میدید این پر نمیشه. مگر گفتم به مانع برخورد بکنه، مانع غیر از مقتضیه. مقتضی یعنی یه آتش رو من دارم بنزین روش میریزم، خیلی خوب این داره شعله میاد بالاتر، اما ممکنه به مانع برخورد کنه. مانع چیه؟ مثلا یک کسی میاد میزنه خاموشش میکنه، مثلا باد میاد میزنه خاموش میکنه، بارون بیاد خاموش میکنه، یه مانعی بیاد. ولی این بنزینه کارو بدتر کرده. گاهی ما به ظاهر داریم یه کاری رو میگم در واقع داریم خراب میکنیم. زن و شوهره که مثلا میخوان اظهار محبت به هم بکنن، یا دوتا رفیق، اظهار محبتشون گاهی خلافه. چی میگه؟ میگه چرا یه تلفن به من نزدی؟ من مدتی بود منتظرت بودم. بری تو ظاهر دارد ادعا میکنه من علاقه داشتم به تو، این تو ظاهرش اینه، اما در واقع داره چیکار میکنه؟ با ایرادی که به اون میگیره دارد ایجاد نفرت میکنه. تو ضرب المثل میگن که با دست جذب میکنه، با لگد عقب میزنه، با دست یه متر میاره جلو، با لگد ده متر میزنه عقب. تو ظاهر داره جذب میکنه، اظهار علاقه میکنه، چرا به فکر من نبودی چی، اما در واقع داره چی میگه؟ داره میگه که برو عقبتر. خودش هم متوجه نیست. بعد یه مدت میبینه که سرد شدن این ها، هم از بعضی به هم ایراد گرفتن. من مثالی که میزنم گاهی توپ رو افراد میذارن، این توپای کوچیک حالا با دست میشه میتابونه به سمت خودش توپ رو، اما زمینی که داره میتابونه هولش میده جلو، این توپ یه 20 سال میره جلو، اما چون داره میتابه دوره برمیگه میاد به سمت خودش. این ببر و بدوزه، این خوبه، این ببر، اما ببری که نتیجهش دوختن باشه، دفعش بکن، اما دفعی که بیدارش کنی دورت بیاد به سمت. خوبه این، اما داریم عکس این انجام میدیم، بدوز و بباره. به ظاهر داریم میدوزیم، اما در واقع داریم میباریم و خرابش میکنیم. حالا تو بحث شهوت واقعا میخواییم معالجه بکنیم و نباید آتش رو شعله ور بکنم، میام شعله ورش میکنم و میگم دارم خاموشش میکنم. کجا خاموش کرده که بیشتر شد؟ که تو این کشورهای خارجی که برهنه میان بیرون، سر باز میان خانوما بیرون، آیا خدای متعال نمیدونست؟ حالا من از شما سوال میکنم، اولا اونجا جنایت کمتر است یا بیشتر؟ خداشون هم میدونن جنایت که خیلی بیشتره. که وقتی یه زن خودشو آرایش میکنه جلوی پسر، میاله این پسر ده نمونه دیگه هم داده باشه، یا زاموش هم میخواد، سیر نشد که. من یه مثال ساده هم بزنم، تو تکوینیات اینا هست، ما تو باید روانشناس بشه اینا رو دقیق بررسی بکنه. من نگاه کردم دیدم اینایی که اسب دارن گاهی برای جفتگیری اسب ماده رو میرن پیش اسب نر، وقت باید یه پولی بدن به صاحب نر، عوض که مهریه بدن به صاحب ماده. اینجا کار به عکسه، اسب ماده رو که می بردن، من پرسیدم که چیه علتش، چیه که تازه این آقایی که اسب ماده رو داشته یه پولی باید بده به اون آقایی که صاحب اسب نر هست تا اجازه بده این اسب نر بیاد با این جفتگیری بکنه. گفتم ملتی چی؟ خب چیزایی مختلف ممکنه به ذهن برسه، اما گفتم تو انسان که به عکس مهریه رو مرد پرداخت میکنه بذار اینجا به عکس شده. یه جمله ای گفت خودش متوجه نبود چی داره میگه، اون یه چیز دیگه داشت میگه. من فوری تو مباحث دینی استفاده خوب ازش کردم. اون گفت علتش اینه که این اسب نر وقتی جفتگیری میکنه بعد تا یه مدتی سرپیچی میکنه از دست صاحبش، یعنی باز میخواد، اذیت میکنه صاحبش. گفت پس خسارتیست به این اسب نداره وارد شد، در واقع به صاحبش الان یه مدت اذیت میکنه. من از این جمله فوری تو مباحث خودم نتیجه گرفتم، گفتم این همون جمله ایست که خدای متعال میگه که نه نباید شهوت عادی بشه. اگه یه جوان به راحتی دسترسی به یه زن پیدا کرد فکر نکنید عادی میشه، تازه سرگردان میشه، حیران میشه، بعدیشو میخواد. وقت به اینجا که میرسن اندام روانشناسا اینا رو نمیگن دا، چون اگه اینا رو بگن بذارشون تمام میشه، اینا رو نمیگن. اما چی میگن؟ میگن مردا تنوع طلبن. اینو میگه. ببینید واقعا اینا خیانت میکنن بعضی. اگه واقعا بفهمن دارن چی میگن. این تنوع طلبی چیه؟ و اومدید جامعه رو خرابش دارید میکنید. بعد دیگه مردا تنوع طلبن. اگه جامعه رو آرامش بکنیم، یعنی یه جامعه داشته باشیم که تو ظاهر کسی از لباسش تحریک نکنه، اما عادی باشه. وقت بینیم مردو تنوع طلب هستن یا نه. پس اینم یه غلط دیگه است که دارن. از یه طرف میگن بذارید گناه علنی باشه تا عادی باشه، از یه طرف یه تهمت به مردم زنن تنوع طلب، در حالی که نمیگن عامل تنوع طلبی همون دسترسی آسان به گناهه. اونه که اون دسترسی رو جمعش کن. الان روستاهای ما داریم الان اینطوری، ما نمیخوایم تو هوا نمیخوایم حرف بزنیم، برید توی بعضی روستاهایی که دست نخورده هستن تو سطح روستا ببینید وقتی که گناه علنی نباشه ببینید تنوع طلب هستن مردم یا نه. چون مردم توی این فکر نیستن، دارن زندگیشون رو میکنن، یه ازدواج هم کردن که همون یکی هم زیاد هم هست، در کارش انجام ده. اصلا تو این فکره نیستن. مشکل اینه که میاییم اسباب گناه تو جامعه فراهم کن، جوان تا پاشه تو جامعه میذاره، هم تو چشمش به محرکاته، بعدم میگه نخه اینا عادی شده براش. کجا عادی شده؟ عادی نشده. بس خیلی سخت بیانش، اما باید خیلی مواظب باشیم. من حتی یه تأسف میخورم، یه بار یه استاد دانشگاه خودمونه یه نوشته ای داده بود برای ما که مثلا چرا میگید اختلاط تو کلاسای دانشگاه اینا جمع بشه، بذارید اینا مختلط باشن. حالا چند تا چیز گفته بود، یکیش هم همین بود. میگفت اگه اینا مختلف باشن عادی میشه براشون. آیا واقعا اینطوری است؟ یعنی الان کلاسایی که هست الان عادی، یعنی پسرات یه هیچ تفکر به دخترها نمی کنن، فکرشون مشغول نیست، رابطه هم که ندارن الحمدلله. خب باید خیلی خودمون رو فریب بخوایم بدیم، خودمون نمیخوایم گول بزنیم. وقت میدونید مثال های هم گاهی میزنن عجیبه. مثلا ایشون تو نوشته یه جمله نوشته بود که مثل درختی میمونه که لباس نداره، شما از درخت تحریک نمیشید. چرا؟ چون از اول لباس نداشته. واقعا من تعجب میکنم یه استاد دانشگاه این حرفا میزنه، اما بذارید نقل بکنم که ببینید. اولا من نمیدونم، شاید بعضی اینا اصلا تعمد دارن، یعنی اونا همون هایین که خودشون میخوان گناه بکنن، لذا میخوان زنها رو فریب بدن، تا منن یه روحانی هم جلوشون ایستاده میخوان یه جور اونا یا قانعش کنن یا از میدون بکشندش کنار، رو میخوان به مطامع خودشون برزن. بعضی اینا تعمد دارن، بعضیشون هم انشاءالله ما حمله بس صحت میکنم و انشاءالله نمیفهم. بنده خدا، درخت کجاش محرک انسانه که شد مثال درخت هم میزنی؟ کجا رو به کجا مثال میزنی؟ خوب نیست دیگه انسان بی پرده حرف بزنه، اما همین یه جمله کافی است برای این که بدونید چی میخوام بگم. دوره میرن تو مباحث خودشون. پس یه وقت یه کسی میخواد خودش شهوترانی بکنه، بهش میگه خب برو بکن دیگه، دیگه مردم رو فریب نده. هی نگو بنزین بریزی روی آتش، آتش شعله ور نمیشه. مطمئن باشه شعله ور نمیشه. چه نمیشه؟ خب داره میشه دیگه. عقل ما که از خدا بهتر نمیفهمه که. خدایی که از اول گفته تو جامعه نباید گناه علنی باشه، حالا ما بگیم نخه علنی گناه بکنی، مردا دست زنشون اونقدر بگیرن تا عادی بشه، دخترم اونقدر سوار دوچرخه بشن تا عادی بشه. میگن اینا رو. الان شورای شهر متاسفانه دور همین دیروز یه جلسه داشتن، یکشون دور همین حرف زده، اصلا قصه میخوره. کیا هستن اونجا؟ ارتباط با دین ندارن، با عالم ارتباط ندارن، به دروغ میگن ما ارتباط داریم. دروغ میگن، هیچ ارتباط ندارن، نه با مرجعیت ارتباط دارن، نه با امام جمعه ارتباط دارن، نه با ماها. دروغ میگن اینا رو. قبلیاشون هم میگفتن ما ارتباط با علما، کجا ارتباط دارید؟ یکشون یه بار ادعا میکرد ارتباط دارید، من نمیگم کیه چیه، اما بعضیتون میدونید، دستشو گرفتم گفتم ادعا میکن، بیا بردمش پیش مرجع تقلید نشوندمش. گفتم حالا 11 تا کار حرام گذاشتم جلوش، بودن 11 تا کار حرام است، اینم مرجع تقلید. ای نگو ارتباط با عالم داره. اینم که میارد برای اینکه یهو میگوی من سرم نمیشه، مرجع تقلید. بگم سرم میشد که خودم دارم بهت میگم کارت حرام است، اما راه بهش بستن دیگه. الانش هم همینطوره، اگر با همینا ادعا بکنن مشتشون رو جوری دیگه باز میکنن، فکر نکنن به جایی که عذرخواهی بکنن و بگن که ما ببخشید اشتباه کردیم، تازه میان یه دروغ دیگه میگن. ما ارتباط داریم، کجا ارتباط داریم؟ یه جلسه یه جایی کسی گرفته رفته تو اون جلسه، چند تا روحانی بودن، این ارتباط با علماست؟ کیه میخواد فریب بدید؟ کدوم عالمی گفته که دختر سار دو چرخه بشن؟ شما که تو همین جلسه دیروز دوره دارید همین رو تقویت میکنید که برگزاری جلساتی که دارید میگید جلسه باید شاد باشد و بگیرید، ای دارید دفاع میکنید که کدوم عالم اینو گفته؟ خب به من بگید اسمشو، یا بدونم عالم کیه که میگه اختلاط پسر دختر جایزه. کدوم عالمی که میگه کنسرت جایزه؟ کدوم عالم میگه صدای مجری پشت بلنگو تا چند کیلومتر برد اون طرف داره؟ کدوم عالم گفته؟ اینو به من بگید. من که دارم حرام علنی رو دارم میگم، تو هوا گرم نمیذارم، میگم این کار حرامه. چند تا کار دیگه هم میزنم تو دستشون که بدونه 10 تا کارم، اما یخته میگن آخونده میخوان جلو شادی مردم بگیرن، بلد نیست جواب منو بده، یه تهمت میزنه. اینم به خاطر که ارتباط با ماها ندارد، ولی اگه یه روز یه هفته با ما بودن میدونستن که ما اینطور نیست. الان هم میدونن، دروغ میگن، اینا با شادی مخالفن. من پس رفت میخوان داشته باشن. پس رفت میخوان. اما چگونه تهمت میزنند و حرف میزنند نمیدونم. آخرش حالا یا حال شهوت و خواسته نفس با دادن او بله یه لحظه سیر میشه، مثلا غذای خوب نشست خورد، خب میخوره تا شکمش سیر میشه دیگه، اون لحظه که سیر شد دیگه میل نداره. اما همین آقا رو یه روز بهش غذا ندید، امروز هم غذا خوردن، یه روز بهش غذا ندید، فردا ببینید شهوت طعام داره یا نداره. فردا نون خالی بذاری جلوش ببینید چیکار میکنه، توهین میکنه یا نمیکنه. ببین چی. پس این که من سیر شدم اون لحظه تا چند ساعت بعدش میل به غذا ندارم، این که جواب من نشد، که جواب من این نبود. تو شهوت جنسی هم همینه، اون لحظه که شهوت جنسیش تمام شد تا یه مدت ممکنه رغبت نداشته باشه. خیلی خوب، اینه که میفهمم، که اینه که من نگفتم، عرضم چیز بالاتر از اینه. میگم آیا اون خواستای نفس تمام شد یا این آقا حال تنوع طلب شد؟ فرداش، دو رو دیگه، یه هفته دیگه، یه آدم با تقوا و پاکی شده. چرا؟ چون یه ما دو ما شهوترانی کرده است و دیگه سیر شده است. الحمدلله دیگه. مثل حیوانات لباس نمیخوان، حیوانات هم تو میاد کنارم رد میشن عادی هم. بابا حیوانات چند تو نیستن. همچی که موقعش بشه بینید چه میکنند. اونم شهوترانیشو میکنه. پس اینا رو نیم خودمون رو فریب بدیم به این چیزها و بعد بگیم پسرها هر گونه میتونید تحریک بکنید، دختران هر جون میتونید تحریک بکنید، جوانها ای خواص جامعه، ای اساتید بیاید ای فریب بدید مردم رو، ای بگید این کارو بکنید بکنید. نه، دین اجازه نمیده، گناه علنی تو جامعه رو اجازه نمیده. خاطر همینه خب جامعه آرامش داشته باشه و بدونید هر چه گناه رو اضافه کردید حل به مزیدشون بالاست. یه زمانی قلیون رو دیدید که بعضی گفتن آه طور نیست، بذاری حالا بعضی این جامعه میخوان قلیون شد، کجا سیر شدن افراد، تازه بدتر که شد که هرچی جلوشو نگرفتن دیدید تمام این چایخونه کم کم قلیون رو آوردن. گفتیم باش شما که چایخونه هستی؟ گفتن نه، قدیونم یه درآمدی توش هست، درآمدش خیلی بالاست. خب به دنبال این درآمد رفته بودن، یه سری کارهایی هم کرده بودن و وام خریده بودن، چیکار کرده بودن. بعد یه وقت گفتن نه، قدیون کار خلافه، دادشون رفته بود بالا. خب اگه شهوت باید بخوابه اینه، اگه واقعا تو دستشون باید دیگه قدیون بذاره کنار دیگه، بچه دوره میره. بله اون لحظه که قلیون کشی ممکنه تا یکی دو ساعت دیگه بگه دیگه نیاز ندارن، اما بعد چی؟ شهوت خوابید یا اضافه شد؟ مواد مخدر باز یه نمونه دیگه شه. الان ما اگه بیایم بگم آه به نیرو انتظامی بگیم، بگم آه جلو اینا رو نگیرید، بذار عادی باشه، هم تو کنار خیابان، وقت بینید مردم سیر میشن یا اضافه تر میشن. واقعا تعجبه. به مواد مخدر که میرسد همین استاد دانشگاه میگه نه با جلوشو بگیرید. حالا نگفته سا، اما اونجا را چرا؟ چون خودش نمیخواد مواد بکشه. تاش اینه، مواظب باشیم برای اینکه خودم به شهوت میخوام دسترسی پیدا کنیم، نیم دروغ بگیم به مردم و بخوام مردم فریب بدیم. خب مواد مخدر یه نمونه شه، بیاید عادیش کنه، بذارن در اختیار همه، وقت بینید همه تازه معتاد میشد. اما معتاد میشه معنیش این نیست که مستمرن بندرد میکشه، نه میکشه تا چند ساعت نیاز بدنش یه برطرف شده دوره چند ساعت دوره گفت میخوام. اتفاقا همچین شهوت به این مواد مخدر زیاده که اگه مدت ها هم اینا رو مجازات شما کنن آخر شهر میره چی؟ میره دوره کار خودش رو میکنه. شهوت جنسی هم همینه، بحث مالش هم همینه. شما زیاد سراغ دارید کسانی که ثروت خیلی دارند، آیا این ثروت شهوت به مالشون کم کرده یا بیشتر کرده؟ جواب منو بدید. مثال بزنم جواب بدید دیگه. مثال خیلی دارم من، همین بحث مالشو خیلی دیدم. من نمیخوام مثال بزن برخود به جای بشه، اما توی بخش اصفهان که زمیناشون گرون قیمته، خب مالشون چند برابر اینجا هست دیگه، پس باید اونا بیشتر انفاق بکنن چون چشم و گوششون از پول سیره دیگه. باید مسجد خیلی بسازند و خدمات دینی یا اینا باید خیلی بکنند و به محرومین خیلی کمک بکنند. حالا اینطوریه یا به عکسه؟ آمار مشخصه که نمیتونن کسی گول بزنن که. اگه واقعا پر میشه چشم انسان و عادی میشه، پس اونجا باید مسجد بیشتر ساخته باشن. برید بشمارید جلسات مذهبی اونجا بیشتر باید باشه. برید بشمارش بکن. همین الانش الان ظهر ما رمضونه، قشنگ رو نقشه که میذارن ما میدونیم تعداد مساجد کدوم منطقه بیشتر کجا کم داره. و همونجوری که محروم ترن بیشتر میان کمک میکنن. و این فکر نکنید حالا این طورست بعد از انقلاب این طور شده زا. این که دارم میگم مثلا روحی انسان اینه. اینو بدونید که محبت به دنیا هرچه بریم جلو سیر که نخواهیم شد دازه حریص‌تر میشه. من به خیرین گاهی توصیه کردم، حالا اینجا هم باز کلی میگم، همین خیرینی که ما خیلی تشکر ازشون میکنیم، گاهی میان کمکای میکنن، واقعا بعضیا رو نجاتشون میدن، زندگیشون رو واسطه خیر میشن و ما هم تشکر میکنم. اما یه نکته هم دارم و اونه سطح زندگی خودشون از سطح زندگی وسط جامعه خیلی بالاتره. و من اینو ایراد دارم بهش. همچنین میریم تو خونه شونیم اه یه خونه کذایی برای خودش درست کرده، دلم نمیاد از تو خونش برم، واقعا اصلا رفتنش ناراحته. تا چرا زد بخواهم آره اونجا یه چیم میل بکنی؟ چرا اینطوره؟ خب شما که خیر هستی بنده خدا، مثل بقیه یه ساعت زنی متوسط رو بقیه شد خرج کن. پس بینید این مال که جمع شده حرصش هم زیاد شده. ببینید خودروی که زیر پاشه چند قیمتیه دیگه، اینا که نمیتونه دن کار بکنه که. برید خونشو ببینید چیه، خودروشو ببینید، ببینید چند تا تلفن داره، بله داره خدمت هم میکنه. پس وابستگی شدیدتر شد، کم نشد. و از این نمونه ما خیلی داریم. در صدر اسلام هم همین بود. اون بنده خدایی که اومد به پیغمبر گفت دعا کنید من مالم زیاد بشه، پیغمبر نمیخواستن. دعای پیغمبر این بود که خدا یا امت من رو به قناعت و کفاف برسون. این دعای حضرت بود. حالا این اومده بود میگفت دعا کن، اصرار کرد، بالاخره پیغمبر دعا کردن، مالش که زیاد شد از شهر رفت عقب‌تر، چون گوسفنداش اینا زیاد بودن، مجبور بود که یه مکانی رو بیرون شهر تهیه بکنه. مکان رو تهیه کرد بیرون شهر، مسجد اومدنش کم شد، یه مقدار زیادتر شد رفت عقبتر، مسجد اومدنش کم شد، روزای جمعه فقط میاد، کم کم جمعه هم نیامد و هی مشکل بیشتر شد، هی زیادتر شد تا وقتی که فرستادن زکاتش رو ازش بگیرن زکاتش هم نداد. یه سوال خوبی هم کردم، ما این بحثا رو داریم، این بحثایی که میکنیم زوایای زیادی داره. یکی از زوایای بحثمون همین فرمایشی است که آقا هم سوال کرد که الانسان حریصون علی ممنه چیه؟ معناش اینه که وقتی یه چیز جلوشو بگیرید انسان دسترسی بهش پیدا نکنه تازه حریص میشه. جواب اینه، حریصون علی ممنه اینه که یه کسی تو سرازیری به سمت یه چیز باشه ما جلوشو بگیریم، این حریص سر میشه. یعنی تو سرازیری صحبت دین اینه که میگن افراد تو سرازیری قرار نگیرن اصلا. من دارم یه چیز دیگه میگم، شما اینه درجه بکنه، میگه تو سطح جامعه باید آرام باشه. یعنی شما که میرید اربعین، من مثال اربعین میزنم که همین الان برید امتحان بکنید، تو پیاده روی اربعین ها چند روز هیچی زن بد حجاب نمیبینید، وقت حریصون علی ممنه یعنی تحریک به شهوت میشید یا به عکسه؟ اصلا شهوت نیست که بخواید جلو خودنو بخواید بگیرید، نیست. دین اینا میگه، نه اینکه شرایط فراهم باشه هی نگاه میکنه تو نگاهش لباس افراد بدنشون سرشون چی تحریک کننده، آهی میخواد جلو خودشو بگیره. معلومه این راننده چی میگن؟ میگن لنت ترمز داغ میکنه دو چی؟ دود میکنه دیگه. چقدر میخواد ترمز بگیره؟ تو سرازیری، تو سرازیری نه باید ترمز بگیره، آخه میباره دیگه، یه جا هم سقوط میکنه. پس حریصون علی ممنه تو بحث ما راهی نداره. حریص علی ممنه مال تو غربه، شما بری تو اونجایی که امکانات گناه باشه و شخص بخواد گناه نکنه، خب بله حریص سر میشه، هر چی نگاه میکنه حریص سر میشه. دین اینا نگفت، دین میگه توی روستا، من مثال زدم، توی روستایی برید که اصلا فضای آرامی باشه، ببینید اصلا افراد طلب نیستن، تحریک به گناه نمیشن. خب من خیلی حرف زدیم. این آیات 175 176 سوره اعراف مال بلعم باوراست، یه نمونه از قرآن پیدا کردن. حالا حرف خیلی دارم برای زدن ها، من نمونه میگم تا شما دیگه جای دیگه از قرآن هم بتونید استفاده بکنید. وطلع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ای پیغمبر بخون بر اینا داستان بلعم پسر باورا را. حتی قرآن اسم نمیاره، چون اسم برای ما مهم نیست، مهم عبرته، میخوام از او عبور کنیم بیام برای خودم. و ببینید این چه شد. بلعم باور میفرماد آتیناه آیاتنا، ما آیات خودمون بهش داده بودیم، اسم اعظم میدانست، اونقدر به خدا نزدیک بود، مستجاب و دعوه بود، دعا میکرد خدا حاجتشو میداد، معجزه نشون میداد، نه معجزه حالا در حد پیغمبری ها، اما بالاخره مریض و شفا میداد. اینطوری اینا آیات الهی به دستش بود، اسم اعظم هم میدانست. اما فنسلخ منها، قرآن نمیگه ما گرفتیم، خودش از این آیات خودشی کشید کنار. این شهوت اینه، والا لطف الهی بالا سرمونا، ما خودمون کشیم کنار. فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، تبعه الشیطان نیست، اتبعه الشیطانو، شیطان هم جه فاعل است، یعنی شیطان او رو دنبال خودش کشون، بیا دنبال من، حالا که نمیخوای دنبال خدا بری خودت خود کشگیان بیاد دنبال من. گفته بود تو خواب که دیدم شیطان زنجیر و تناب و انواع ریز و درشت، گفته اینا رو گردن بعضی ها میدازم، اون ناز و کارا برای اونا، یه کلوفتش رو گفت اینا و اینا برای شیخ اعظم انصاری دارم. دیشب یه دو بارم انداختم گردنش، کشوندم پاره کرد. گفت از خودم کدومه؟ گفت تو اصلا نمیخوای، من از دور که بهت میگم بیا، گوسفنده رو دیدید صاحبش از دور که میدید میدوید میاد، از دور که بهت میگم بیا میدوید میاد، اصلا ابصار نمیخوای که. این تعبیر قرآن، بدون افسار اتبعه و شیطان، شیطان رو تابع خودش قرار داد. خب بیا دنبال فکان من الغاوین، هلاک شد. ولو شئناه لرفعناه بها، قرآن میگه ما جبرن میتونستیم او رو با همین آیات الهی بالاش ببریم، یعنی ما عاجز نیستیم، میتونیم به زور یکی ها هدایتش بکنیم، اما مصلحت که این نیست، مسئله نه افراد، خودش میگه لو شئناه لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض. حالا که میگیم خودت اختیار داری، خودش میخواد رو زمین چسبیده بشه به زمین، خودش میخواد، نمیخواد بیاد بالا. یعنی همه اینا با بحث شهوت چقدر زیبا جواب میده که شهوت اینه، خدا میتونه به زور ما رو ببره بالا، نه مصلحت این نیست. اخلد الی الارض و تبع هواه، طبیعت شهوتش میکنه. حالا داستانش هم مختصرش هم اینه که فرعون وقتی میخواست به حضرت موسی برسه، دید دسترسی ندارد و اینا زودتر رفتن، همین بلعم و صدای زد و گفت تو میتونی با اسم اعظم، با هر چی، با یه وسیله یه کاری بکن اینا نرن، تا ما بتونیم اینا رو بگیریم همه رو قتل عامشون بکنیم. وقت فرستاد دنبال بلعم که بیا، بلعم سوار علاقه شد، اومد بره تو را علاقه میستاد، ای نهیب میزد به علاقه که برو، من میخوام برم پیش فرعون. خلاصت علاقه نمیپذیرفت و بعض جا داره که به سخن در اومد، چرا به من مجبورم میکنی؟ تو میخوای بری حجت الهی رو واسطشو بکشی؟ اما این ول نکرد، اونقدر زد این علاقه تا علاقه مرد، علاقه رو کشت و رفت پیش فرعون. ببینید خودش که طبیعت از هوای نفسش کرد، حافظش از دست داد. فنسلخ منها، این اسم اعظم الهی دیگه یادش نیست. کی این کارو کرد؟ خودش. شهوت همینه، ما هر چه تبعید شهوت بکنیم، هی عقلمونو داریم کور میکنیم، عقل کور شد هی ظلم بیشتر میکنه، گناه بیشتر میکنه. بعد قرآن یه تعبیر داره، فمثلهو که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترک و یل. این بس اینا، این مثالی که میزنه میگه کلب یعنی سگ، شما جلوش وایسی زبونشو در میاره و داد میزنه، واق واق میکنه، رهاش هم بکنی بازم واق واق میکنه. بزرگان یکی از معانی که میکنن این بس شهوترانیه، میگن شهوت اینطوریه، بهش بدی یا ندی میخواد، نفس میخواهد، نفس انسان عوض میخواد مثل سگه، میخواد. شما مشکل جودیه باید حل بکنی، جامعه باید آرام باشه، عقل بیدار میشه و از گناه دست بردار. زمان ظهور امام زمان علیه السلام چه خواهد شد؟ آیا گناه علنه میشه یا جمعش میکنن؟ گناه را جمع میکنن و بگید آرام میشه. یه تو سرازیری نیست که شما بگید الانسان حریصان علی ما منع، نه کسی منعش نکرده، من مال اون وقتی که مقتضی باشه بخواد آیه بگم بشه. نه نه نمیخواد، نمیشه، اون بیشتر میخواد. مثل رفیقیه که بهش علاقه داره، بهش میگن نباید دیگه باش رفت و شد بکنی، خب این بدتر میشه، این چون فکرش به یاد اوه، این فکرش به یاد اوه خرابتر میشه کار. لذا ما میگیم اگه او رو ندیدی باید به فکرش هم نباشی، اگه تونستی فکر رو منصرف بکنید کار تمامه، ولی اگه به فکر رو باشه حریصون علا مامونه میشه، تازه بدتر هم میشه. این تعبیر قرآنه که میگه سگا شما چه جلوش بیسی چه رواش بکنی، او تترکا در هر دو صورت یلحف، یعنی پارس میکنه، یلحف هم پارس کردن هم زبون رو بیرون انداختنه، که میگم بلعم باور هم همین تو. بعد از که اون تخلف رو کرد و اسم اعظم ازش گرفته شو افتاد، سقوط معنوی کرد و از زبونش افتاد بیرون. ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا، آدمایی که تکذیب آیات، آدمای گناهکار مخالف، اینه مثالشون، مثال این سگ. فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه ها رو براشون بگو ای پیغمبر، شاید اینا تفکر بکنه. پس ما حرف خیلی داشتیم، میخواستم بحث آزادی رو مطرح کنم، دیگه حالا خودتون این بحث ها رو زمینش بکنید که دید آزادی حیوانی هرچه بیشتر شد کار خرابتر میشه. از اول باید مهار بشه نفس انسان، باید از میخوام ذلیل بشه، باید نفس رو ذلیلش کردم تحت فرمان عقل در میاد. اما که ما گناه بذاریم، جنس رو بذاریم در اختیار مردم، بعد هم به مردم میگیم سرقت نکنید، خوب باشید، و پلیس هم بیاد همینو بگه، میگه ما قوانین رو میذاریم خودتون خوب باشی رعایت. یا آقای هم گفت فرهنگ سازی بکنه، گفتم خیلی، میگه کسی میخواد فرهنگ سازی نکنه، ما فرهنگ سازی کردیم، حالا بعدش چی؟ آخرش باید آزاد بشه راننده یا وزارت باشه؟ شما اینو بگو، اینو نمیگه. خواص جامعه اینا رو میدونه، نباید اجازه بدید راننده جلوش باز بشه، هر کار میخواد بکن. بعد هی بگید هزینه بکنید، هی بگید متخلفین رو باشون برخورد بکنید، خب باید اول جلوش رو بگید چیکار بکن. مثلا این دست اندازه میذارن که خود به خود اصلا نتونه سرعت بگیره و کارهای از این قبیل. این آیات یه نکاتی هم داشت، جدا شدن از آیات الهی تومه شیطان شدن بود. یعنی اینا عبارت خیلی قشنگه، انسلخ منها فاتبعه شیطان. اینو بدونیم، ما اگه از مسجد فاصله گرفتیم، مکانای گناه ما رو میکشونه به سمت خودی، میگه بیا از دیگر دیگه نمیگم کجا و چی، اون جوانه دیگه، از مسجد ببینید کجا پیداش میشه. همچنین فهمیدیم از این آیات که این بلعم بارو عالم بی عمل بود. خوب دقت کنید، عالم ها به درد نمیخوره بی عملش، میدونه آیه رو اما عمل نمیکنه، داره گناه میکنه، چوب خورد، علمش رو نجاتش نداد. پس منم یاد بگیرم، اگه علم دنبالش عمل باشه خدا حفظم میکنه. لو شئنا لرفعناه بها، خدا میگه ما بلدیم بیاریم بهش بالا، اما خودش بخواد. ولکنه اخلد الی الارض، هی میخواد برد پایین، تو عمل خودش میخواد برد معصیت بکنه، خب خدا هم نمیذاره به حال خودش. اما بدونی سیراب نمیشه، و گناه اینه، هرچی هم بهش دادی بدتر میشه، هی شهوت زیادتر میشه، و مثال کلب میشه که بهش بده یا نده این پارس میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چه کرده بود دنیا با چشم عمر سعد که از 23 سال قبلش 20 چند سال قبل امیرالمومنین علیه السلام به پدرش گفته بودن، به سعد بن ابی وقاص بهش گفتن یه بچه‌ای تو خونه داره بزرگ میشه، آینده قاتل فرزندم حسین. اون وقت این عمر سنش کم بود. این سخن امام جبر نیست، اختیاره. نشست فکر کرد، برید حب به دنیا چشم. گفت معجور است، باید به مملکت ری برسم، من رو به پادشاه ری بشم. از او هم گفت گناه چه بکنم؟ گفت حالا ما امام رو میکشیم، بعدم استغفار کنیم، توبه کنیم. اون جبران دارد، اما ببینید چه فکری کرد. دنیا اینطوری ها فریبش میده، میگه حالا ربا رو میخوریم بعد توبه میکنیم، اما دیگه نمیدونه ربا رو که خواهد همچی تا بیخی خیرش میره تو گناه و بدبختی و خسارت و دیگه اصلا نمیتونه نجات بده خودشو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقت اومدن با آزادشون امام سجاد علیه السلام ودا کنن، گفتن بابا کار شما با این مردم به کجا رسید؟ گفتن بنا به همین شد دیگه، غیر از من و شما، با کنایه، غیر از من و شما دیگه کسی تو این خیمه ها مردی وجود نداره. گفتن پدر جان مگه خودتون رو معرفی نکردین؟ گفتن چرا، اما شکمه های اینا از حرام پر شده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، أنك على كل شيء قدير.